بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حمله هوایی به مواضع طالبان یک فرمانده عملیات صحرایی طالبان و 15 شبه نظامی دیگر کشته شدند. کره شمالی امروز هشدار داد که تحریم‌های سازمان ملل به منزله اعلام جنگ علیه این کشور است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مخالف تجزیه عراق به سه کشور کرد، سنی و شیعی نشین است. ساعت 12. سلام شنوندگان عزیز. شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. امروز هواپیماهای نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان مواضعی را در استان اوروزگان بمباران کردند. در این حملات 16 تن از شبه نظامیان که احتمالاً عضو طالبانند کشته شدند. در بیانیه‌ای که ناتو در این باره منتشر کرد، گفته شده که یک فرمانده میان رتبه مشهور طالبان نیز در میان کشته شدگان بوده است. کره شمالی امروز هشدار داد تحریم‌های سازمان ملل به منزله اعلام جنگ علیه این کشور است. وزارت امور خارجه کره شمالی اعلام کرد این کشور هر گونه حمله از سوی هر کشوری را بی‌رحمانه پاسخ خواهد داد. به گفته وزارت امور خارجه کره شمالی این کشور کاملاً مراقب فعالیت‌های آمریکاست و در صورت لزوم به اقدام‌های مقتضی دست خواهد زد. هشدار کره شمالی پس از آن داده می شود که خبرگزاری‌ها از دومین آزمایش هسته‌ای احتمالی این کشور خبر دادند. اولین آزمایش هسته‌ای زیرزمینی کره شمالی هفته پیش انجام شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا می گوید مخالف تجزیه عراق به کشور کرد، سنی و شیعی نشین است. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی فوکس گفت تقسیم عراق به سه منطقه مستقل هرج و مرج بیشتری را از آنچه در حال حاضر است به دنبال خواهد داشت. پیش از این کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا به دولت عراق تحت رهبری نوری المالکی اطمینان دارد، اما معتقد است برای مبارزه با خشونت در عراق باید تلاش بیشتری به کار گرفته شود. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید میزان خشونت در عراق را مطلقاً غیر قابل قبول خواند. به گفته سخنگوی کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق به وی اطمینان داده است که آمریکا نیروهای خود را پیش از آن که عراقی‌ها قادر به تأمین امنیت باشند از عراق خارج نخواهد کرد. ایالات متحده آمریکا 4 زندانی زندان گوانتانامو را آزاد و به کشورهایشان انتقال داد. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد یکی از این زندانی‌ها ایرانی، 2 پاکستانی و نفر 4 بحرینی بوده است. در بیانیه وزارت دفاع هویت این زندانی‌ها فاش نشده است، اما گفته شده است این 4 پس از بررسی مجدد پرونده‌هایشان آزاد شدند و هنوز 110 زندانی دیگر که پرونده‌هایشان مورد بازبینی قرار گرفته است، منتظر آزادی و یا انتقال به کشورهایشان هستند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در حال حاضر حدود 435 نفر در گوانتانامو در بازداشت به سر می‌برند. به گفته ری هنالت، سرپرست کمیته نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، هنوز برای پیوستن گرجستان به این پیمان راه درازی در پیش است. به گفته این مقام ناتو که در مسکو به سر می‌برد، گرجستان هنوز باید پلکان‌هایی را برای عضویت در ناتو پشت سر گذارد. با گزارشی این بخش خبری را ادامه می دهیم. به دنبال بالا رفتن بهای نفت در بازارهای جهانی، ذخایر ارزی ایران نزد کشورهای خارجی افزایش بی سابقه ای داشته است. جمهوری اسلامی بخش بزرگی از درآمد نفتی خود را در بانکهای اروپایی نگهداری می کند، اما گزارش ها حاکی از آنند که به دنبال جدی‌تر شدن موضوع تحریم ایران از سوی شورای امنیت، این پولها به کشورهای غیر اروپایی منتقل شده است. جمشید زند گزارش می دهد.
کوتاه کردن دست ایران و کره شمالی از سیستم مالی جهانی یکی از سیاست‌های آمریکا در مقابله با برنامه‌های هسته‌ای این دو کشور است. در یک سال گذشته مقامات آمریکایی با بسیاری از مدیران بانک‌های خصوصی بین‌المللی گفتگو کرده و به آنها درباره خطرات و پیامدهای داد و ستد با تعدادی از شرکت‌های تجاری ایران و کره شمالی هشدار داده‌اند. آمریکا می‌گوید کره شمالی و ایران از طریق شرکت‌های تجاری و مالی وابسته به خود به گروه‌های تروریستی کمک می‌کنند و در نقل و انتقال و گسترش مواد هسته‌ای نیز دست دارند. بدین دلیل دولت جورج بوش در صدد است مؤسسات مالی و بانک‌های بین‌المللی را به محدودتر ساختن دامنه فعالیت شرکت‌های تجاری وابسته به ایران و کره شمالی ترغیب نماید. در این حال این احتمال وجود دارد که آمریکا بانک‌های این کشور را از داد و ستد با این مؤسسات مالی منع سازد. دولت جورج بوش در چند مورد نیز تهدیدهای خود را عملی کرده که بارزترین نمونه آن منع معاملات ارزی بانک‌های آمریکایی با بانک صادرات ایران است. این سیاست آمریکا تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده و چند بانک اروپایی روابط تجاریشان را با ایران و کره شمالی کاملا قطع کرده و یا آن را بسیار محدود ساختند. تاکنون چندین بانک اروپایی از جمله کردیت سوئیس و یو بی اس در سوئیس، اچ اس بی سی در بریتانیا و ای بی ان امرو در هلند اعلام کردند که معامله با بانک‌ها و مؤسسات تجاری ایرانی را محدودتر ساختند. اما به عقیده عده‌ای از کارشناسان، گرچه اقدامات یک جانبه آمریکا تا حدودی موفق بوده، ولی ادامه این سیاست به ویژه در مورد ایران ممکن است به منافع اقتصادی آمریکا لطمه بزند. بدین دلیل آنها میگویند تلاش و همکاری جامعه جهانی در اعمال فشار به ایران و کره شمالی بسیار مؤثرتر خواهد بود. از سوی دیگر بسیاری از مقامات بانکی آمریکا پیش بینی می‌کنند دولت آن کشور در ماه‌های آینده معامله با دیگر بانک‌های ایرانی را هم ممنوع سازد. در چنین حالتی دولت ایران در فروش نفت خود با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد، زیرا تمام معاملات نفتی بین‌المللی با دلار انجام می‌شود. ماه گذشته وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک نشست بین‌المللی در سنگاپور پیشنهاد کرد بانک‌های جهان مناسبات مالی و تجاری خود را با بیش از 30 شرکت و نهاد مالی وابسته به دولت ایران قطع نمایند. شرکت‌هایی که به گفته مقامات اطلاعاتی دولت آمریکا در فعالیت‌های غیرقانونی دست دارند. در واکنش به این پیشنهاد دولت آمریکا، ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی ایران گفته است در چنین حالتی فروش نفت به یورو و یا پول‌های آسیایی انجام خواهد شد. اما کارشناسان درباره پیامدهای اتخاذ چنین سیاستی از طرف دولت آمریکا نظرات متفاوتی دارند. برخی از آنها میگویند این اقدام ممکن است به نفع آمریکا نباشد، زیرا اگر ایران نفت خود را به دیگر واحدهای پولی رایج بفروشد، ارزش دلار به عنوان مهمترین واحد پولی ذخیره ارزی افت می‌کند و دولت آمریکا مجبور می‌شود برای جذب خریداران دلار نرخ بهره را بالا ببرد. عده دیگری هم میگویند کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از سیستم مالی جهانی میتواند گزینه موثری در پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران باشد. مقامات دولت آمریکا تاکنون گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال منع معاملات بانکی با دیگر بانک‌های دولتی ایران را تایید نکرده‌اند.
جمشید زند گزارش می‌داد. ششمین المپیاد سالانه فارسی در کشور اوکراین برگزار می‌شود. در این گرد همایی شماری از کارشناسان زبان فارسی و ایرانشناسان حضور می‌یابند تا درباره راه‌های تقویت و گسترش زبان فارسی به بحث و رایزنی بپردازند. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
در ششمین المپیاد سراسری سالانه زبان فارسی که به منظور بست و توسعه زبان و ادبیات فارسی در اوکراین امروز سه‌شنبه برپا شد، به تمامی شرکت کنندگان یک کتاب درباره شرح حال شعرا و خلاصه اشعار شاعران بزرگ ایرانی اهدا شد. به گفته رئیس دانشگاه تاراس شفچنکوی اوکراین، طی چند سال اخیر بیش از 10 مرکز آموزش زبان فارسی در مؤسسه های معتبر آموزشی اوکراین و شهرهای کیف، لوف، خارکوف، سیمفروپول و اودسا تأسیس شده که اکنون بیش از 100 دانشجو و زبان آموز در این مراکز در رشته زبان و ادبیات فارسی مشغول به تحصیل هستند. به عقیده مقامات دانشگاه شفچنکو، تدریس و تقویت زبان فارسی در مراکز آموزش عالی اوکراین نشانگر نزدیکی فرهنگی و تاریخی دو ملت است که میتواند به عنوان سرمایه ارزشمندی برای توسعه شناخت دو ملت از یکدیگر و ارتقای سطح مناسبات فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی دو کشور عمل کند. در همین حال قرار است عصر امروز یک دوره تخصصی آموزش زبان و ادبیات فارسی تحت عنوان تدوین کتب درسی با حضور ایرانشناسان، اساتید و دانشجویان زبان فارسی مقیم کیف افتتاح شود. این مراسم را انستیتوی شرق‌شناسی اوکراین ترتیب داده است. به عقیده مقامات این انستیتو، ظرف چند سال اخیر علاقمندی مردم اوکراین به زبان و ادبیات فارسی بیش از پیش شده است که شمار زیاد دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی گواه این مسئله است. در حاشیه جلسه امروز نمایشگاهی از کتب درسی زبان و ادبیات فارسی نیز برگزار خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خلاصه مهمترین خبرها را 20 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا آن هنگام با ما بمانید و به ترانه‌های یعنی آهنگ‌های روز خارجی و نکته‌های شنیدنی گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.